یک روز جلو کلیسا نشسته بودم و داشتم به باغچه ها نگاه می کردم. آن روز باغچه های حیات و کلیسا پر از پروانه های آبی و زرد بود. آن روز اگر کسی به من می گفت که روی کتفم دو بال درآوردم تعجب نمی کردم، چون آمادگیش را داشتم که به موجود دیگری تبدیل شوم. ساعت 4 بعد از ظهر آیدین آمد. شکسته تر از گذشته بود، درست مثل آدمی که وارد گورستان می شود، خشک و غمگین و پژمرده. خواستم از شادی جیغ بزنم، اما بی توجه به او به ساختمان خودمان رفتم. زود خودم را به طبقه بالا رساندم و از گوشه پشت دری نگاهش کردم. انگار در بی‌وزنی غریبانه‌ای ول شده بود. باور نمی کرد که به او بی‌اعتنایی کرده باشم. چند لحظه جلو کلیسا درست همان جایی که من نشسته بودم ایستاد. بعد در حیاط کلیسا روی شنها قدم زد. وان وقت دیدم که دارد به تندی از کلیسا خارج می شود. قلبم می زد و دست و پام می لرزید. نمی دانستم چه کنم. پنجره را باز کردم و گفتم آیدین. نتوانست جهت صدا را تشخیص بدهد و باز احساس کردم که در بی‌وزنی افتاد. توی دلم گفتم الهی بمیرم. برگشت و سرگردان به اطراف نگاه کرد. پنجره را کاملا باز کردم و با تمام وجود گفتم سلام. لبخند زد. گفت پس کجایی؟ گفتم صبر کن و از ساختمان بیرون دویدم. گفتم حتما میخواهی عمو را ببینی؟ گفت نه، برای دیدن تو آمدم. گفتم میخواستم باهات قهر کنم و دیدم که چهرهش در هم رفت و من به خاطر مرگ آیدا بهش تسلیت گفتم و براش طلب آمرزش کردم. گفت نمیدانی سورمه، نمیدانی چه خواهری را از دست دادم. تا شب حرف زدیم و راه رفتیم. بارها کلیسا و خانه خودمان را دور زدیم و او از پدر برام حرف زد، از مادر، اورهان و خیلی چیزها که او در این 4 سال غافل بوده. هر وقت از آیدا حرف می زد دلم می خواست براش گریه کنم. وقتی رفت آن شب نتوانستم بخوابم. نه اینکه دیوانه شده باشم که خیالش را توی ذهنم راه ببرم، نه. حس می کردم خیالش هم از من فرار می کند. همه چیز از من می گریخت. حتی وسایل خانه از پنجره ها بیرون می دویدند. دیوارها دور می شدند و من و خیال او تنها مانده بودیم. انگار هم توی دستهاش بودم هم نبودم. قرار شده بود روزها به حجره پدرش برود و عصرها آزاد باشد. پدرش او را در آغوش گرفته بود و با گریه گفته بود من غیر شماها چی دارم؟ حالا باران می بارید. آیدین به جوی پر از آب نگاه می کرد که امتداد می یافت و آن جلوتر آب با زهر بیرون می زد و کف خیابان پهن می شد. پدر 1 سال پیش مرده بود. تصویری که در ذهن او مقدس جلوه می کرد. لحظه ای که پدر در بستر سفید و تمیزی از مرض قلبی می مرد. گفته بود آیدین، اورهان، همدیگر را خیلی دوست داشته باشید. زندگی ارزشی ندارد. آن روز آیدین دست پدر را در دست گرفته بود و از نزدیک درست در کنار بستر پدر دیده بود که با چشمهای بسته و خرخر مدام آب دهانش را هم نمیتواند جمع کند و مادر مرتب با دستمال پاکش میکرد. رنگ پدر رفته رفته زرد میشد و به زحمت حرفی میزد که برای آیدین غریب بود. خدا میان گندم خط گذاشته، حساب هر کس سوا، اما چسبیده به هم. و وقتی نفسش بند می آمد گفته بود خوب دیگر، قافله پس و پیش. تقدس این لحظه هیچگاه از یادش نمی رفت. آن روز بیش از حد به پدر نزدیک شده بود. آب تربت به حلقش ریخته بود و ذکر سوره حمد گرفته بود. و اگر من بودم به جای این کار صلیب می کشیدم. پس از مرگ پدر، نفس تنگی مادر شدت یافته بود. با حالتی افسرده گوشه راه رو چنبک می زد و خیره ی حیات می شد. کلاغ ها دست دست می آمدند و می رفتند و او همان جور نگاه می کرد. همش نگران آیدین بود. گفت: اگر تو بخواهی می نویسم برای دایی ناصرت که دخترش را بیاورد اینجا ببینی. گفت: حرفش را هم نزن. و حال شنیدن این حرف ها را نداشت. نمی خواست یاد من نباشد. صبح که از خواب بیدار شده بود، مثل هر روز یاد من افتاده بود و غم بزرگی انگار محکم به قلبش خورده بود. من مدام به ذهنش می آمدم، هر بار شکل تازه‌ای داشتم و گاه آنچنان محو و کمرنگ بودم که انگار دارد از لای مه نگاهم می کند. گفتم: هنوز مست شب گذشتم، تو عجب شرابی هستی. خیلی دلم می خواست بدانم که چه احساسی دارد. وقتی مرا بوسید دیگر چشمهاش را نبست تا تأثیر بوسه را در صورتم نگاه کند. بدجنسی کرده بود. اگر از من میپرسید خودم میگفتم چه احساسی دارم. گفت: چه بوی خوبی میدهی. گفتم: توی یقم گل یاس میریزم. نفسش بوی باد میداد، بوی باران، خنک بود و دهانش بوی چوب میداد و من یک بار میان دستهاش شعله ور میشدم. روز قبل گفته بود: خانم سرملینا، اجازه می دهید شما را دوست داشته باشم؟ گفتم: اختیار دارید. و توی دلم گفتم: دوست داشتن که اجازه نمی خواهد. و بعد لازم دانستم بگویم که سالها پیش وقتی 16 ساله بودم با یک سطفان بادکوبه‌ای ازدواج کردم و 3 ماه بعد وقتی او به روسیه رفت خبر شدم در تصادف کشته شده. بعدها به راحتی فراموشش کردم. مدتی از شبح چشمهای آبی او وحشت می کردم و بعد منزوی شدم و عادت کردم که مثل مادر بزرگم مادام یوگینه تنهایی سر کنم. اما باید خودم را نجات می دادم. 1.5 سال طول کشید که خودم را به آیدین رساندم. هر روز با خیالش زندگی کرده بودم و عجیب بود که تا چشمش به من می افتاد مثل مجسمه ساکت می ماند. ترسیده و رمیده به نظر می آمد. دلش می خواست در زیر زمین کلیسا تنها باشد و هر بار که به مناسبتی ازش خواسته بودیم در مهمانی شرکت کند گفته بود آمادگیش را ندارم. پدرم گفت: شب سال نو با این برف و یخبندان چطور دلت می آید او را خبر نکنی؟ عمو گفت: همین امروز 3 بار به سراغش رفتم و هر بار گفتم که شام را با ما بخورد. گفت: آمادگیش را ندارم. آقای میرزایان، معذرت می خواهم. من گفتم: پس می روم که دعوتش کنم. به حیاط کلیسا رفتم. سرد بود و برف تا زانوها می رسید. برف روی دریچه را با دست پس زدم. دریچه را باز کردم و دیدم در یک پیت حلبی آتش درست کرده و دارد پشت میز کارش کتاب می خواند. گفتم: آقای آیدین؟ سر بلند کرد و گفت: سلام. از جاش پا شد و فکر می کنم ترسید. گفتم: زود بیایید بالا که شام بخوریم. گفت: اگر آقای میرزایان ناراحت نمی شود می خواهم همین جا بمانم. گفتم: همه منتظر شما هستند، چرا نمی خواهید بیایید؟ و حسابی سردم شده بود، به حدی که دندانهام به هم می خورد. گفت: با این سروز آشفته آخر نمی دانم چه کنم. گفتم: پدر و عمو ناراحت می شوند. و دندانهام عجیب به هم می خورد. گفت: شما سرما می‌خورید، بفرمایید، من الان می‌آیم. و آمد. دست و صورتش را حتما در آب حوض شسته بود که موهای صورتش لایه یخ بسته بود. عمو گفت: چی شد پسر؟ نکند با ما قهر کرده ای؟ جلو شومینه نشسته بود و قطرات آب از چانه‌اش می‌ریخت. گفت: نمی‌خواستم مزاحمت ایجاد کنم. در همان لحظه من براش یک لیوان چای آوردم و گفتم کریسمس مبارک و خندیدم. پدر و عمو هر دو مست بودند و قهقهه می زدند. آیدین به آنها گوش می داد و گاه لبخندی می زد. احساس می کردم وقتی آدم تنها می شود تمامی غم دنیا در وجودش خیمه می زند. احساس می کند آنقدر از دیگران دور شده که دیگر هیچ وقت نمی تواند به آنها نزدیک شود. می بیند میان این همه آدم حسابی تنهاست، یعنی هیچ کس را ندارد. آن شب دلم می خواست شادیم را با او نصف کنم، مثل یک سیب از وسط نصف کنم تا هر کدامش را که خواست بردارد، و او شاید این چیزها را می دانست و به من بروز نمی داد. حتی به روی خودش هم نمی آورد، فقط گاه نگاهش روی گوش یا موها می ماند و تا سر بر می گرداندم مثل گنجشک پریده بود. گفتم دنیا مثل آتشگردان است، هر چه سرعتش را تندتر می کند آدم زودتر به بیرون پرت می شود. گفت بله، آنقدر سریع است که آدم سرگیجه و تنهاییش را می فهمد. گفتم پس چه باید کرد؟ گفت تحمل و سکوت. گفتم وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست، چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. می‌خواستم ببینم وقتی این حرف‌ها را می‌شنود چه حالی پیدا می‌کند، اما با همان دقت و جدیت گفت من هنوز این مراحل را تجربه نکردم. پدرم که داشت به حرف‌های عمو می‌خندید گفت سرمه میوه تعارف کن. دو پرتقال در یک بشقاب گذاشتم و به دست آیدین دادم. گفتم و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می کند تنهایی تو کامل می شود. گفت جز این نمی تواند باشد. آن شب تا دمدمه های صبح با هم حرف زدیم و من آخر نتوانستم احساس کنم تمایلی به من دارد یا نه. گفتم برای شما مشروب بریزم؟ گفت نه متشکرم. گفتم تعارف میکنید؟ گفت نه من اهل مشروب نیستم. من توی دلم خوشحال بودم که تمایلی به مشروبات ندارد، اما فقط میخواستم ببینم آیا در مستی هم همین طور محتاط است. گفتم خب چه میگفتیم؟ گفت نمیدانم. دستهاش را از هم باز کرد و من متوجه شدم که چند جای دستش زخمی است و بعد که دقت کردم دیدم پوست دستش ترک خورده است. گفتم گلیسرین می‌خواهید؟ گفت نه حالا، بعداً ازتان می‌گیرم. عمو گالوس که پرخوری کرده بود گفت اگر حوصله‌تان سر می‌رود ورق بازی کنیم. گفتم بازی می‌کنید؟ گفت من بلد نیستم. پدر و عمو گالوس روی مبل‌ها خواب بودند و ما هنوز حرف می زدیم بی آن که من به درونش پی ببرم. صبح پیش از آن که آفتاب بزند او را به درون کلیسا بردم، جلو محراب نیایش کردم و در دلم از خدا خواستم که او دوستم داشته باشد. باران یک بار بند آمد، ابرها پاره پاره شد، آفتاب تند و قشنگی روی شهر تابید. آدم هایی که زیر طاقی ها بودند در حالی که آسمان را نگاه می کردند پخش شدند. هر کس سوی کار خودش می رفت و آیدین به طرف حجره راه افتاد. صدای زنگی مثل ناقوس در سرش تاب خورد. من لباس سفید پوشیدم و او کت و شلوار سرمه‌ای به تن داشت. ناگاه ضربه دوچرخه او را پرت کرد. سکندری خوران دم جوی آب تعادل خود را حفظ کرد، تنه درختی را گرفت، به پشت سر برگشت. من پیش از دوچرخ سوار رفته بودم. قصابی از مغازه‌اش بیرون آمد و گفت برو دنبالش، اگر می افتادی توی آب چی؟ آیدین شانه‌اش را جوری تکان داد که یعنی نه، و به خیابان شیخ صفی پیچید. سر نبش مغازه کلاه فروشی بود و پیرمردی با سبیل چخماقی کلاه بر سر پشت شیشه به بیرون چشم دوخته بود. آیدین خیال کرد مجسمه است. دوباره نگاه کرد و این بار مرد پلک زد. آیدین در شلوغی بعد از ظهر میان جماعت سعی کرد زودتر خود را به حجره برساند و باز یاد من افتاد. گفتم اختیار دارید، من که کاری نکردم. گفت راضی به زحمت نبودم، خواست باز هم چیزی بگوید اما شاید نتوانست. گفتم من اخلاق عجیبی دارم، اگر در خیابان ببینم کسی شلوارش را خوب نمیتواند بالا بکشد دلم میخواهد بروم و شلوارش را بالا بکشم. اگر در خانه کسی باز مانده باشد میبندمش. صبحها همه آدمهای خانه را بیدار میکنم، صبحانشان را میدهم و راهشان میاندازم که بروند سر کارشان. گفت 2 سال بود که خودم را در آینه ندیده بودم. توی دلم گفتم هنوز مست شب گذشتم، تو عجب شرابی هستی. گفتم سابقا در مغازه قهوه فروشی بابا کار میکردم، قهوه آسیاب میکردم، دم میکردم و فنجانها را میشستم. بعد نشد که آنجا پیش بابا بمانم. همانطور چکش به دست مانده بود. گفتم به کار خودتان برسید. پشت میزش نشست و به راه رفتن من چشم دوخت. گفتم میدانید اگر شما کت و شلوار بپوشید آقا میشوید؟ گفت یعنی میگویید که حالا نیستم؟ گفتم هستید، هستید، خیلی هم آقا هستید. گفت اگر توانستم از اینجا بیرون بروم حتما میدهم 1 دست کت و شلوار برام بدوزند. گفتم هیچ میدانید که اصلا آن پالتو به شما نمی آید؟ گفت نه، تا به حال کسی به من نگفته بود، اما بهش عادت کردم. گفتم شما کت و شلوار سرمه‌ای بپوشید با پیراهن آبی و کراوات قرمز باریک هم بزنید، آقا می شوید، یعنی خوشگلتر می شوید. گفت کاش می شد بروم بیرون گشتی در شهر بزنم. گفتم لازم نیست بدهید برای شما بدوزند، 1 مغازه‌ای باز شده که لباس دوخته هم دارد اندازه تن شما. گفت راست می گویید؟ چقدر دوست داشتنی و ساده و موقر بود. آن شب مادر بزرگم غر می زد که نمی گذارم او بخوابد. پا می شدم و می رفتم کنار پنجره، نگاهی می انداختم به حیاط، درخت ها، ساختمان های دور دست که در تاریک روشن نیمه شب مثل اشباحی شطرنجی به نظر می آمدند و درخت ها مثل سربازان شطرنج سرشان مخروطی شکل بود و با چشم های دریدشان آدم را از خجالت آب می کردند و نگاهی به بیخبری و خواب‌آلودگی شهر و باز بر می گشتم روی تخت. من که از روز اول دلم لرزیده بود چرا این همه وقت به سراغش نرفته بودم؟ و حالا نمی دانستم چه کاری از دستم بر می آید که انجام دهم. هر دو من تنها بودیم اما جرأت نداشتیم که به زبان بیاوریم. شاید اگر عمو گالوست باعث نمی شد هیچ وقت جرأت نمی کردم که به زیر زمین بروم و باش آشنا بشوم. هرچند که در کریسمس 1 شب را با او به صبح رسانده باشم بی آنکه چیزی از او بفهمم. عمو گالوست به من گفت که سوددهی آیدین تقریباً 1/3 آن کارخانه لندهور است و از خوشحالی پیپش را از دهان بیرون کشید و خواند: ای آسمان پر ستاره، ای آسمان پر ستاره، و صداش را مثل خوانندگان اپرا لرزاند. توی دلم گفتم خدا تو را لعنت کند و صلیب کشیدم. آن شب با پدرم در حیاط قدم زدم و گفتم پدر، اما گالوست حق دارد اینجور از این بیچاره کار بکشد؟ پدرم با حیرت نگاهم کرد و گفت از این که میبینم مدتی است سرحال و قبراقی شور و شر پیدا کرده ای خوشحالم و میدانم چرا. من چیزی از زندگی نفهمیدم. جنگ ما را از هم پاشید. مادرت تیفوس گرفت و با آن فلاکت مرد. هر چه داشتیم نابود شد. حتما به یاد داری. اما اینها را گفتم که بدانی اگر اینجا ماندگار شده ایم، اگر فکری به آیندت نکردم، به خاطر این بوده که من دست هام را به حالت تسلیم بلند کردم. من باختم، من به تو مدیونم، زندگی تو را هم با دست خودم نابود کردم. یک زمانی بود که دلم میخواست سر و سامان بگیری و خیلی زود بروی سر بخت خودت. اما حالا دلم شکسته و به زندگی روزمره و یک نواخت دل خوش کردم. نمیدانم آیدین چه احساسی به تو دارد. احساس تو را خوب میفهمم، اما نمیدانم او چجور آدمی است. به هر حال او یک مسلمان است و تو ارمنی. حواست را جمع کن. گفتم من گله‌ای از زندگی ندارم، اما وقتی می‌بینم که عموگالوست اینجور از این بیچاره کار می‌کشد، دلم می‌سوزد. شما شب کریسمس دست‌هاش را دیدید؟ پدرم گفت آره، یکی دوبار هم بهش سر زدم. پسر موقر و دلسوخته است. بد نیست که باش نشست و برخاست داشته باشی. ادبیات می‌داند، کمی هم فرانسه بلد است. آدم منظمی هم هست. گفتم وقتی عصرها براش روزنامه میبرم، مثل ماهی روی آب دهانش را باز میکند. روز بعد با روزنامه اطلاعات و کتاب خاطرات خانه اموات به سراغ آیدین رفتم و جای اینکه آنها را از سقف براش بیاندازم، از پله ها رفتم پایین. در را که باز کرد، رنگش پرید و خیرم شد. گفتم قلب شما؟ گفت خانم، اگر شما را اینجا ببینند چه می شود؟ گفتم هیچ اتفاقی نمی افتد. گفت شما را به خدا از اینجا بروید، خوب نیست. گفتم خوب نیست؟ چرا خوب نیست؟ و یک راست رفتم پشت میز کارش. روی صندلیش نشستم، به ابزار دست زدم، اره را بی جهت وارسی کردم. گازم برش دسته های قرمز داشت و مثل دهان گنجشک باز و بسته می شد. میخای ریز را از جعبه برداشتم و دو میخ روی میز کوبیدم. یک پیچ دستی برداشتم، گفتم اینها به چه درد میخورد؟ گفت قاب‌ها را با اینها مهار میکنیم. یک قاب عکس نیمه کاره را با میخ و چکش خرد کردم. گفت اینجور نیست، اجازه بدهید. گفتم خودم میدانم چه باید بکنم. میلرزید، چشمهاش دو دو میزد و با حالتی تب زده وسط کارگاه مانده بود. من راه افتادم و قدم زدم. سالها بود که به آن زیر زمین نرفته بودم. دیگر برایم ترسناک نبود و بوی خوبی میداد. یک عکس بر ستون وسط کارگاه آویخته شده بود که قاب کندکاری شده قشنگی داشت. دور تا دورش ماهی های کوچک برجسته سر در شکم یکدیگر فرو برده بودند. گفتم این عکس پدرتان است؟ گفت پدر همه شاعرهاست. گفتم نیما یوشیج است؟ گفت بله، پارسال مرد. و من مجدداً به عکس نگاه کردم. پیرمردی بود که انگشت‌های لاغرش را در موهاش فرو برده بود و به زمین خیره شده بود. گفتم شما دارید اینجا پیر می شوید. رنگتان هم پریده است. چرا فکری نمی کنید؟ گفت چه فکری؟ گفتم بیایید بیرون، هوا بخورید، آفتاب بخورید. گفت اگر کسی مرا ببیند؟ گفتم شما آدم بسیار ترسویی هستید. گفت من ناچارم ملاحظه خیلی چیزها را بکنم. گفتم حالا چرا میلرزید؟ سردتان است؟ گفت میدانید چون آقای میرزایان از من حمایت کرده، دلم نمیخواهد شرمندهش بشوم. گفتم شرمندهش بشوید؟ مگر خطایی کرده اید؟ گفت برای اینکه شما اینجایید. داشتم عصبانی میشدم. گفتم از اینکه من اینجا هستم شما شرمنده ی عمو گالوست می شوید؟ گفت خب ایشان چه فکر می کنند؟ گفتم ایشان خیلی غلط می کنند. اگر ناراحتید من دیگر اینجا نمی آیم. گفت پس من هم به شهر می روم و خودم را به نظمیه معرفی می کنم. گفتم که چی بشود؟ گفت که شما از دست من راحت بشوید. خندیدم. و او هم خندید. گفت از روزنامه ها و کتاب هایی که برای من می آورید ممنونم. گفتم هیچ دقت کرده اید؟ روزنامه ها هیچ فرقی با هم ندارند؟ گفت حتما حوصلتان سر رفته بود که آمدید اینجا. گفتم نه خیلی هم کار دارم. گفت پس چرا این همه مدت؟ یک بار برگشتم و به چشمهاش زل زدم. به نظرم آمد که دلخور است. بی توجهی های من خوردش کرده بود. گفتم شما هم هیچ وقت دعوتم نکردید که بیایم کارگاهتان را ببینم. گفت در واقع کارگاه خودتان و خندید. اما نگرانی در چشمهاش موج می زد. گفتم ما مثل دیگران زندگی نمی کنیم. ما آزادتر از شما بار آمده ایم. من 13 سال از عمرم را در ایروان گذراندم. مادرم در جنگ کشته شد. بعد ما به اینجا آمدیم و پیش عمو گالوست ماندگار شدیم و گفتم که سابقا ازدواج کردم و شوهرم را 3 ماه بعد از دست دادم و حالا سال هاست که به کارهای خانه می رسم. گفت اصلا به شما نمی آید که این همه سختی کشیده باشید. گفتم به شما هم نمی آید که این همه سختی بکشید. گفت چه می شود کرد؟ گفتم همه کار می شود کرد. من آمدم اینجا اما شما اصلا اهمیتی نمی دهید. گفت امروز برای من روز بزرگی است خانم. و من احساس کردم صورتش سرخ و برافروخته است.